أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة جديد، آیا لزوم اعلام به عیب وجود دارد؟ یعنی آیا بایه که میخواد جنسشو بفروشد باید بگد این جنس من چه عیبی دارد؟ آقای دکتر میخوان فلفل بفروشن، باید بگن فلفلای من عیبش اینه. آقای سعادت چه میفروشه؟ آقای سعادت متاعی رو که میخوان عرضه کنن و معیوبه، آیا باید عیبش رو اعلام کنن؟ گفت خاله چی؟ دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه. بله، از این باب گفتم فلفل با آقای دکتر. بعد آیا عیب رو بایه واجبه برش اعلام کند یا نه؟ شیخ نقل میکند از مبسوط، مکاسب صفحه 333، مبسوط صفحه 138، که شیخ طوسی میگه من با شیئن فیه عیبون ولم یبینه فعل محظورا. اگر کسی چیزی رو بفروشد که عیب داره و عیب و نگه گناه کرده. و کان المشتری بالخیار، این هم تو مبسوط شیخه هم تو خلاف. تو بعضی کتابای دیگه هم هست، مثل فقه القرآن راوندی و تحریر احکام علامه، نسبت به اعلام عیب آقا 5 قول داره. ببینید، ما ابتدا بحث میکنیم در وجوب اعلام عیب، آیا اعلام عیب واجب است یا نه. در این وجوب اعلام عیب 5 قوله، یکی یکی برای شما بشمارم. قول اول، وجوب اعلام عیب، یعنی بایه شرعن باید عیب رو اعلام کنه، نکنه گناه کرده. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی میخواد عیب خفی باشد، میخواد عیب جلی باشد. یه ماشین میخواد بفروشه، مثلا عیب خفیش اینه که موتورش یه عیبی داره، عیب جلیش اینه که مثلا گرگیر ماشین خورده. این میگه هر دوتا عیب رو باید اعلام کن، چه عیب خفی و چه عیب جلی. میبایست واجب بایه اعلام کند هر دو عیب را. این قول کیه؟ شیخ در مبسوط 238، و خلافش 3:125 مسئله 211. قول دوم، همین قول اول به جو وجوب بذارید استحباب، یعنی استحباب وجوب اعلام عیب، استحباب اعلام عیب وجوبشو بندازید به جو وجوب بذارید استحباب. بله مطلقا، یعنی چه عیب خفی چه عیب جلی مستحب است باید اعلام بکنه. قول اول میگفت واجبه، قول دوم میگه نه مستحب بهتر، نکردم نکرد. این قول ابن ادریس در سرائر میگه جلد 2:296، محقق در شرایع 2:36، علامه هلی در تذکرت الفقها 1191 و 189. اینم قول دوم استحباب. قول سوم تفصیل میگذارد بین عیب خفی و جلی. میگه عیب اگر عیب خفی است واجب است اعلام کنه مطلقا، یعنی حتی اگر تبری هم بجوید فایده ندارد، عیب خفی را واجب اعلام کند. اما اگر جلی است لازم نیست اعلام کند. این قول سوم بله بله دیگه، چش داره ماشینا نگاه میکنه گلگیرش خورده، حالا دیگه مشتری اگه خودش کوره یا نفهمید کاری به ما نداره دیگه، وقتی گلگیر خورده دوری ماشینه که میتابید میفهمید گلگیر خورده است دیگه. نه این قول قول کیست که عیب خفی مطلقا باید اعلام بشد، یعنی حتی با تبری جستن از عیبم فایده نداره، ولی عیب جلی وجوب اعلام ندارد. این قول قول محقق ثانی است در جامع المقاصد 4:333، شهید ثانی در مسالک 3:285 و ایزاه النافع و میسیه. این دو تا کتاب چاپ نشده تا حالا؟ نه اون ایزاه النافع نیست، اون ایزاه الفوائده. ایزاه النافع هنوز چاپ نشده، میسیه هم چاپ نشده. ایزاه النافع مالی قطیفیه، شیخ ابراهیم قطیفی معاصر محقق ثانیست کرک. میسیه هم مال یکی از علمای میسه، میس در لبنان، جنوب لبنان. این شیخ لطف الله صاحب مسجد شیخ لطف الله میسیه، از میس اومده اینجا. دوتا کتاب که چاپ نشده را به نقل از مفتاح الکرامه نقل میکنیم. مفسد عاملی در مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 415 از این دوتا کتاب نقل میکنیم. اینم قول سوم. قول چهارم، قول به تفصیل است بین خفی. بین صورت تبریه از عیوبش، میگد در فرض تبریه از عیب واجب نیست اعلام کنی، و در صورت عدم تبری واجب است اعلام کنی تو عیب خفی. در عیب جلی مطلقا واجب نیست اعلام کنی، یعنی چه تبری بجویی چه نجویی. ای قول چهارو ما حالا داریم فقط نقل اقوال میکنیم، تو بهتری یا اینا نیست. آقای رضا النقال و کالبقال نقل میکنه. ای قول چهارم، پس با قول سوم این شد که قول سوم میگه در عیب خفی مطلقا، یعنی چه تبری پیدا کنی چه تبری پیدا نکنی، اعلام واجبه. قول چهارم میگه نه، اگر تبری پیدا کردی لازم نیست دیگه اعلام کنی، اما اگر تبری پیدا نکردی واجب اعلام کنی تو عیب خفی. در عیب جلی مطلقا واجب نیست. قول چهارم مال شهید است در دروس. شهید اول دروس جلد 3 صفحه 287. تو ذهنم است تو حاشیه نجاریش هم همین رو میگه، میخواستم یادداشت کنم یادم رفت. اینا انشالله ببینم آقای الله دادی بدون میگم. حاشیه نجاریه حواشی شهید است بر قواعد علامه، چاپ شده یه جلد. قول پنجم، قول به وجوب اعلام عیب است مطلقا، چه خفی باشد چه جلی، مگر این که تبری از عیوب پیدا کنه. میگه اگر تبری پیدا کرد دیگه لازم نیست اعلام کنه. ای قول پنجم. پس مادامی که تبری پیدا نکرده باید عیبو بگه چی چیه، چه عیب خفی چه جلی، باید بگه عیب چی چیه. اما اگر از عیب تبری پیدا بکنه دیگه چیزی برش واجب نیست. این قول ظاهر شیخ است در موضع دیگری از مبسوط، مبسوط 226 و راوندی در فقه القرآنش، فقه القرآن 256 و علامه در تحریر 2368. فقه القرآن مال قطب الدین راوندی، قطبی که تو قم قبرش تو صحنه نوی سابق بود، صحنه آینه. ای شد 5 تا قول. کو کدومش درسته باید بحث کنیم. اونایی که قائل به وجوب اعلام شده اند که میگن اعلام عیب توسط بای واجبه، از چه جهت میگن واجبه؟ میگن به خاطر اینکه اگر بایه علم مالشا عیب مالشا نگرد، قش در معامله است. قش، ترک بیان عیب قش. تنها دلیل وجوب اعلام همینه، و الا احتمال این که ما دلیلی بر وجوب اعلام عیب داشته باشیم تو روایات همچی چیزی نیست. پس آقایونی که قائل به وجوب اعلام عیبند، بردندش در باب قش، که اگر عیب را اعلام نکنی میشه چی؟ میشه قش در معامله. نقطه سب کنید، فاضل پوده‌ای آروم آروم فرقش روشن میشه. بنابراین ما باید معنای قش را اینجا معلوم کنیم. ببینیم قش معناش چیست؟ قش باید ببینیم. حالا بازم میبینیم چشم. باید ببینیم که این قش در معامله، بله، معناش چیست و با کدوم یکی از این اقوال منطبق خواهد شد. لذا باید بحث کنیم آیا قش امر عدمی است یا به فتح قلب. آیا امر عدمی است یا امر وجودی؟ کدومشه؟ اگر امر عدمی باشد، صدق میکند بر عدم اظهار. همین که بای اظهار نکند، اعلام نکند عیب را، میشه قش. یا این که قش امر وجودی است و امر وجودی که باشد بازگشت قش فاضل پوده‌ای به تلبیس امر است بر غیر، یعنی کاری بکند که امر بر دیگری چه بشد؟ مشتبه بشه و ایجاد چه بکند؟ ایجاد لبس و خفا، یه کاری بکند که طرف نفهمه. خب این که یه کاری بکند که طرف نفهمه، یه کاری بکند میشه امر وجودی. خب قش کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا امر عدمی است که اگر امر عدمی باشد صرف عدم اظهار عیب و عدم اعلام عیب میشه غش، بنابراین میشه حرام خلاص. نتیجتاً اعلام میشه واجب. اما اگر گفتیم غش امر وجودی است نه امر عدمی، یعنی باید یه کاری بکند باید که عیب را مخفی کند، اخفاء عیب است، تلبیس عیب است، پنهان کردن عیب است، این غشه. خب اگر چنین کاری بایه نکرده، خب دیگه پس گناهی نکرده و اعلامم واجب نخواهد بود. کدوم یکی از این دوتاست؟ شیخ می‌فرماید ظاهر از کلام شیخ این است که شیخ غش را امر عدمی می‌گیرد، یعنی میگه همین که اعلام نکند، اظهار عیب را نکند، خود این نکردن اعلام و اظهار این غش. این فرمایش شیخ. آقایون اگر یادشون باشد اون وقتی که ما غش رو بحث می کردیم تو مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 248، اونجا کلمات لغویین و فقها را در تعریف غش گفتیم، چون غش حقیقت شرعیه که ندارد، ایکال به عرف شده. تو روایات میگه غش حرام. خب اما غش چی چیه؟ تعریف ندارد، باید از عرف تعریفشو بگیر. ما 10 تا از کلمات لغویین و فقها ها رو ذکر کردیم و از این 10 تا جمع‌بندی اینجور کردیم. مثلا آقای خویی از غش تعبیر میکند به گول زدن، گول زدن، توجه کردید؟ ما تعبیرمون از این 10 تا کلمات فقها ها این شد که غش یه معنای عرفی دارن، معنای عرفیش برمیگردد به اخفاء عیب. اخفاء امر وجودی است یا عدمی؟ وجودی است. اخفاء عیب و نقص و تقطیعتهما، یعنی پوشوندن عیب و نقص، عیب و نقص را بپوشونی، یا مخلوط کردن جنس پایین تر با جنس اعلا، یعنی برنج شمالی ها برداشته چی قاطیش کرده؟ هندی. تو خود شما حالا همونجا که کیسه رو پر میکنه دا علیه ما علی برنج هندی یه تریلی خالی کرده، یه دونه سیستم پیشرفته لوله پولیکار هم استفاده میکنه، دور تا دورش برنج شمال میریزه، وسطش برنج هندی، لوله پولیکار رو در میاره، سرش هم شمالی میریزه، وسطی کیسه هندیه، درست؟ خب برنج هندی سلس قیمت برنج شمالیه، شاید هم کمتر میفروشد به قیمت شمالی. این میشه چی؟ قش. جنس پست را با جنس اعلا خلط کردن، قاطی کردن، این قش. میره درشتها را رو میچینه، درسته؟ زیرش ها چی؟ اون ریزا را میچینه. گفت انار ایران رو بردن کویت 40 سال پیش، بار اول که دادن همه صندوقها را اعلا چیدن، کویتی ها بردن، بار دوم که دادن روشا اعلا چیدن، زیرشا انارکوری ها رو گذاشتن، کویتی ها بار دوم هم خریدن چون نمیدونستن، بار سوم جنس ایران دیگه فروش نرفت، خلاص تمامش گندید برگشت. خب کش آقا انارای خوبا درشت داره، همه را یک کارتون کن، انارا ریزم یک کارتون، هر کدوم هم قیمت خودشو داره، چرا این کار رو بکنی؟ الان شما تمام کیسه های جنسی که تو میدون کیسه ای میخرید سیستم لوله پولیکا استفاده شد، تمام قش.
یه دفعه بگه در همه بیتون قش نباشه،
باشه چجوری؟ پلاستیکا شما میبینی عجب خیارای خوبی، همش مجلسی، قلمی، پاکیزه، خب دستچین، بالاشا نگاه میکنی همین جور، تهشا نگاه، دوری پلاستیک را میری 5 بار، میبینی عجب خیاری. میبری تو خونه سرشو که بر میداری وسطشو میبینی خیار گذشته از اندازی فلانی چی؟ خب این میشه چی؟ میشه قش. بادمجون میخری همینه، هویج میخری همینه، هر چی که میخری عادت کرده رعیت کشاورزی ما به قش. بعد میگه چاچه را میخشکه، بعد میگه بارون چرا نمیاد، بعد میگه بچم چرا سرطان گرفت. ببین چی کار کرده، کجان اون کاسبایی که آقای شریف میخواست چای بکشه، چایی که میخواست بکشه، یا قند میخواست بکشه، یا شکر میخواست بکشه، چایی رو میریخت توی پاکت، یه پاکتی خالی هم میذاشت این طرف، یه پاکتی خالی میذاشت این طرف، آسنگ رو میذاشت که وزن پاکت نیاد جز چای کشون اینا. ما داشتیم کاسه با اینجوری نداشتیم؟ داشتیم؟ الان به قولی شما جعبه رو میکشه به پولی میوه، به پولی شیرینی، تازه جعبه رو هم کلوف. ما یه دفعه یه وقت قم گذری خانی شیرینی فروش بود، رفتیم بهش گفتیم آقا یک کیلو از نون خامه یاد بده، اومد بکشت، گفتیم آقا بنداز تو پاکت، جعبه نمیخوام. یا گفتم بریز تو پلاستیک، جعبه نمیخوام. آقا ما این حرف رو زدیم، نگو انگار گذاشته بودیم فلانی آباجیش. به قدری عصبانی شد که چرا جعبه نمیخوام. ها؟ حروم. حالا دیگه اینا رو شما میدونیم که اهل فنی. آیا الله داده این تعلیق آیا آقای شریف ها بنویست. خب عادت کردن جعبه را تازه تهش هم کلوف میگیرن، جعبه را میفروشد کیلوی 90,000 تومان، کیلوی 100,000 تومان، پولی شیرین. بابا جون جعبه که قیمتش این نیست، جعبه را بکش جدا، یعنی وزن جعبه را کم کن، بعد بگو آقا این جعبه را ما خریدیم دونه 2,000 تومان، دونه 5,000 تومان. حالا شیرینی دون شد اینقدر، جعبه دونم شد 5,000 تومان. نه اینکه جعبه را بفروشی کیلوی 100,000 تومان، یه یه جعبه 20 تومان در میاد پا او خریدار. اینا رو زرنگی حساب میکنن، اینا قشه. وقتی قش آمد برکت میرد، برکت میرد. توجه کردی؟ خب ببینه آقا مشتری جعبه که نخریده. سابقا آقای شریف تو با میدون میوه میخریدی چقدرشو بابت جعبه کم میکرد؟ باریکی میگفت 2 کیلو جعبش هیچی. جعبه را وقتی صندوق رو میکشید، صندوق مثلا 30 کیلو بود، میگفت 2 کیلو، چون صندوق چوبی ها بود دیگه، میگفت 2 کیلو جعبه هیچی 28 کیلو. آقا عرف پذیرفته. الان شما اینجوری رفتین، گوجه دارد از شما میخرد نه صندوق. ترجمه میکنید؟ حالا حالا فعلا بعضیش ممکنه گرونتر درده. ببینید الان داستانی شما مثل داستان این آب میوه هاست، آب میوه های پاکتی فلزی، نوشابه های فلزی. این نوشابه های فلزی قوتیش گرونتری توش در میاد، درسته؟ لذا قیمتش هم بالا میره، لکن خریدار قوتیشا استفاده نمی کنه، قوتیشا میندازه میره. ولی فروشنده باید قوتی ها با یه قیمتی گرونی بخره و ماده ای که تو قوتی میریزه ارزون تره تا خودی اون قوتی. توجه میکنی؟ اینا دیگه باید براش چار اندیشی بشه. علی حال قش در معامله را خدمت شما اینجوری معنا میکنید. قش عبارت است از اخفاء عیب و نقص و پوشوندن عیب و نقص و مخلوط کردن جنس پست به جنس اعلی. خوب. و المشوب بالخالص، یعنی جنسی که ناخالصی داره قاطی کنی به جای جنس خالص بفروشی. شیرا چکارش میکنه؟ آب توش میکنه، قسمم میخوره، به خدا قسم شیر میشه یه دسته. میگفت یه دونه میشه را پاشو بسته، یه دستشو بسته بالا که یه دست داشته باشه، بعد میدوشه، بعد قسم میخوره، به خدا قسم شیر میشه یه دسته، چون یه دستشو بسته بود بالا، بعدم میفروشه، بعدم فکر میکنه این قسم درست. ببینید چی کارا میکنن. خب چرا؟ طلبن لزیادت فی المعامله. همه این کارا رو میکند که چی گیرش بیاد؟ بیشتر گیرش بیاد، استفادهش بیشتر بشه. و این در واقع سوء استفاده کردن از جهل مشتری است. خب قش انواعی دارد. ما انواع قش را 18 قسمش را ذکر کردیم در آراء الفقهیه. یه 6 تا کردیم، ثم یه 3 قسم کردیم، 3 در 6 شد 18. بنابر نقل حاج شیخ مؤسس حوزه علمیه، آرا جلد 2 همون صفحه 248 و 249، فاضل نراقی در مستند 6 تا کرده، 4 تا. فاضل نراقی 24 قسم قش را کرده، 6 تا 4 تا 6 4 تا 24. قش را 24 قسم میکنن دیگه. اون تفصیل را، بحث قش را حالا نمیخوام بکنیم، آقایون خودشون مراجعه کنن ببینن. 18 تای ما را که از حاج شیخ نقل میکنیم، 24 تای فاضل نراقی هم تو مستند نگاه کنید. بنابراین به نظر ما مفهوم قش امر وجودی است وقتی که مفهوم قش امر وجودی شد با عدم اعلام و اخبار عیب قش حاصل نمیشه. خصوص اگر مشتری مطلع باشد. بله، اگر باید به صدد تلبیس امر باشد، یعنی میخواد مشتری رو به اشتباه بندازد و اظهار میکند صحت مبیع را، میگه به جون شما سالم سالم، این موتور ماشین مثل ساعت کار میکنه، هیچ عیبی نداره. در حالی که موتور چیه؟ معیوبه. اگر اظهار صحت مبی میکند در حالی که مبیعش معیوبه، میشه چی؟ میشه قش. و قدر متیقن از قشم همینه که ما میگیم. اما اگه هیچی نمیگه، نمیگه موتور سالمه، جنس هم میفروشه، علی اعلام عیبم نمیکنه، اظهار عیبم نمیکنه. خب اما نگفت به به مثل ساعت کار میکنه. میگه ما این مالا داریم میفروشیم، تبریم پیدا نمیکند از عیبا که اگر معیوب بود به من کاری نداره. میگه ما این جنس رو داریم میفروشیم. اینجا طبق نظر شیخ که قش را امر عدمی میگیرد، عدم اظهار عیب و عدم اعلام عیب میشه قش و حرام، بنابراین باید اعلام کن. اما رو عرض ما که قش امر وجودی است، اخفاس، پنهان کردنه، این قش نمیشه، بنابراین وجوب اعلام ندارد. حالا باید ببینیم مشتری که دارد جنس رو میخرد بر چه اساسی میخرد؟ آیا بر اساس اصل سلامت میخرد؟ یعنی ما یه چیزی داریم به نام اصل سلامت اشیاء است و مشتری بر اساس اصل سلامت اشیاء جنس رو میخره. خب اگر این باشد که قشی در کار نیست، چون با یه کاری نکرده، مشتری خودش بنا گذاشته بر اصل سلامت و بر اصل سلامت خریده است، بنابراین قشی نیست. حتی بناهن بر نظر شیخ، چون بایه باید چه کند؟ بله، وجوب اعلام این بر اساس بایه چیزی بر عهدش نبوده است. اینجا بفرمایید بنا گذاشته است بر اصل سلامت و خریده، قش موضوعا منتفی است. اما اگر صحت مبیع را شرط ضمن العقد بدانیم، وقت فرق میکنه. اگر صحت مبیع شرط ضمن العقد باشد و بایه اعلام و اظهار نکند، توجه میکنید؟ ببینیم آیا اینجا قش میشد یا نمیشد. انشالله تفصیل مطلب توضیحش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.